اینه خانومی که احساس میکنن سمعیان، من دستی رو نمیبینم بالا باشه، شما بیاین. خانومی که این بغل بغل، آره دستتون هنوز بالاست، آره آره پاشین بیاین. خب ببینیم سمعی بالاخره به تورمون میخوره یا نه. سلام، یه چیزی رو توضیح بده.
سلام، ببخشی من میتونم صدا هر چه که میبینم در گرم
صدا منو در آ؟
شما چند نمیتونم حالی
میگه من میتونم صدا هر کی بگین در بیارم، شما که نمیتونم. صدا منو در آ.
صدا آقا همین مصطفی زمانی خوبه؟
منو
مصطفی زمانی؟
مصطفی زمانی کیه؟ نمیشناسم من.
یوزار
یوزار سیفه. آها خب یوزار سیف بگو در آ صداش.
هفت گاوه
بگو.
هفت گاوه فر به تعبیر بر هفت سال فراوانی و نعمت، و هفت گاوه نحیف و لاغه تعبیر بر هفت سال قحطی و گرسنگی.
یوزار سیب بیچاره اینجوری حرف میزه. تو یکی دیگه رو داره ببینم صدا یکی دیگه رو.
چاوشی
من آخه چاوشی میترسم مسئله دارشو بخونی. یه چی درست حسابیشو بخون دیگه.
رفیق من سنگ صبور غم ها، بدیدنه بیا که خیلی تنها.
ولی ایشون سمعی نیستند، سمعی نیستند. من نگفتم کی میتونه ادای صداهای دیگران رو در بیاره که بشه سمعی. سمعی نیستی. شما بشین ببینیم شما سمعی از کار در میان یا نه.
برای سمعی بودن خیلی نیاز به خاطره نیست، اصولا خاطره ایجاد نمیشه. ولی چیزی که باعث شد فکر کنم سمعیم این که وقتی که خیلی وقت ندیدم، وقتی قیافش رو میبینم یادم نمیاد، صداشه که میشنوم یادم میاد. خیلی همون یه بویی رو میشنویم، یکی یه تصویری تو ذهنش میاد، من صدا تو ذهنم میاد.
میشه یه شعر بخونم؟
جهان بیمار و رنجور است، دو روزی را که بر بالین این بیمار باید زیست، اگر دردی ز جانش بر ندارم ناجوان مردی است.
بلا شک سمعیم. بسیار عالی.
در ضمن رشته موسیقی هم هست،
دانشجوی موسیقی هم هستیم. بسیار بسیار عالی. هر چهار گروه رو خدا را شکر نمونه هایشون رو داشتیم. خب این همه گفتیم، حالا تو 10 ثانیه میخوایم بگیم کی با کی ازدواج کنه. دوستان بهترین شکل ازدواج اینه که هر کسی با همگروهی خودش، لمسی با لمسی، جنبشی جنبشی، سمعی و همینجوری. عالی ترین فرم اینه که من با همگروهی خودم ازدواج کنم. من نه البته، من که شما با همگروهی خودتون ازدواج کنین. به لمسی ها، سمعی ها توصیه به ازدواج با گروه های دیگر رو نمی کنین. بهتر فقط با گروه لمسی ها، سمعی ها بهتر فقط با گروه خودشون ازدواج کنن. جنبشی ها و بصری ها در گام 1 گروه خودشون، گام 2 با هم دیگه. بصری و جنبشی با هم خوب کنار میان. در این 4 گروه 2 گروه رو توصیه نمی کنیم با گروه دیگری ازدواج کنن، لمسی ها و سمعی ها. توصیه همونینه فقط با گروه خودت. جنبشی و بصری ها در گام اول با همگروهیشون، جنبشی با جنبشی، بصری با بصری. در گام دوم اینا زبون همو خوب میفهمن، یعنی جنبشی و بصری هم میتونن زندگی خوبی داشته باشن. منتها اگر موردی برای ازدواج داشتیم که همه چیزش جور بود ولی همگروهی شما نبود، خیلی خللی اشکالی وارد نمیکنه. ما تو بحث خانوادهمون، تو سیدی های خانوادهمون یاد میدیم که با هر گروه چگونه میشه کنار آمد. اون وقت تو جنبشی هستی، با یه سمعی ازدواج کردی، روشایی رو یاد میگیری که با او کنار بیای. ولی میدونی اشکالش چیه؟ شما مدام میخوای خودت نباشی، مدام میخوای در قالبی قرار بگیری که سمعی خوشش بیاد، و این یکم آدم رو اذیت میکنه. پس توصیه من اینه اون دوتا گروه لمسی سمعی با هم ازدواج کنن، جنبشی بصری ها 1 با هم، 2 با گروه مقابل، یعنی جنبشی با بصری، بصری با جنبشی، میتونن زندگی خوبی داشته باشن. ما به 8 مورد در کفویت ها اشاره کردیم: ایمانی، نگرشی، اقتصادی، فرهنگی، ظاهری، سیاسی و شخصیتی. بذاریم کفویت‌ها رو یه جنبندی خیلی سریع بکنیم، بریم سراغ سایر معیارهای ازدواج. سوال دارین؟ سوال دارین؟ میکروفون رو بدیم به این دوستم. کسی نیست که از آقایون میکروفون رو بگیم بدین عقب، همینجور دست به دست بره تا به اون خانم برسه. بدین بره پشت. خب بفرمایید.
ببخشید، میخواستم بپرسم که بیشتر افرادی که در واقع دوست دارن توی جمع خودشونو نشون بدن یا خیلی صحبت بکنن، اینا جزء کدوم یکی از گروه ها میتونن باشن؟
هر کدوم از چهار گروه میتونم. چون ممکنه من وقتی میخوام خودم رو نشون بدم، مثلا انسانی هستم که عقده حقارت دارم، خود کم بینم، به نوعی اعتماد به نفس ندارم و میخوام یه جوری خودم رو نشون بدم، مرتب تو سری به هم زدن، میخوام بگم من هستم و ممکنه و ممکنه و ممکنه. الزاماً با این ویژگی نمیتونیم بگیم حتما جزوه، میتونه جزوه هر کدوم از این چهار گروه باشه. دوستان، در جنبندی هشت مورد کفیتی که گفتیم، اگر با طرف مقابلتون 70% تناسب داشتین توی این هشت مورد، میتونیم بگیم شما به لحاظ کفویتی، به لحاظ تناسبی به درد هم میخورید، متناسب هم هستید. کمتر از این رو توصیه نمی کنیم، بیشتر از این رو توصیه نمی کنیم. اگه مثلا ما کمتر از 70% متناسب برای هم باشیم، راستش زبان هم رو نمیفهمیم. به خاطر شرایط غیر همسو مدام به تیپ و تاپ هم میزنیم، مدام سر هم قور میزنیم. اگر بیش از 70% بخوایم با هم تناسب داشته باشیم، آقای فرهنگ من با یکی دارم ازدواج میکنم و فوتوکپی خودمه، انقدر زندگی یخ و سرد و بیروح میشه، چون ما عین همین. ببین من الان دوست دارم بجنبم، تو چی آراغو؟ من دوست دارم بجنبم و میجنبیم. وای چقدر جنبیدیم الان ما، انقدر زندگی لوس میشه. بیش از 70% این که ما کپی 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 هم باشیم خیلی بی نمک. 70% میانگین، باز مطلب خشخاش نمیزه اینا. 68% ما تناسبی، کاش که 70% تا بود، حدود 70%. نوشتن لطفاً خانم منتظر القائم را بفهمن که برن بیرون، در به بیرون منتظرشونه. خانم منتظر القائم در به بیرون منتظر شما. خب دوستان، ما در ارتباط با اینکه خانم ها و آقایون باید چقدر با هم تناسب در ازدواج داشته باشن، بین روانشناسا دو تا نظریه مطرح و قوی رو داریم. نظریه همسان همسری، نظریه ناهمسان همسری. در نظریه همسان همسری گفته میشه اگه دختر و پسر با کسی ازدواج بکنن که با او سنخیت بالایی دارن، یعنی همون حدود 70%، زندگی خوبی دارن، بیشتر به تفاهم میرسن، زبان هم رو بهتر میفهمن، بیشتر هم رو درک میکنن، از کنار هم بودن بیشتر لذت میبرن و تفاهم تو زندگی اینا زیاد خواهد بود. در نظریه ناهمسان همسری گفته میشه که شما اگه میخوای ازدواج کنی، دنبال کسی باش که تشابهات او، تناسبهای او با تو خیلی خیلی کم باشد. اگر تو اعتماد به نفس نداری، اگه آدم ضعیفی هستی، اگه آدم منزوی و گوشه‌گیری هستی، با کسی ازدواج کن که آدم خیلی اجتماعی، دوروبرش همیشه شلوغ، آدم خیلی ال ورجه ورجه و همیشه شست آدم رو جمع کرده. و خب شما اگه از دوستان روانشناس بپرسین که کدام نظریه رو توصیه میکنین برای ازدواج، همسان همسری یا، متاسفانه بیشتر همکاران من میگن نظریه ناهمسان همسری. و من هم به جرأت میگم که همکارای من، اونایی که اینو میگن غلط میگن. چرا؟ ببینین، بعضی از ماها عادت داریم هر چی تو کتابای دانشگاهی میخونیم ما این توتی حفظ میکنیم، بعدم همونو به خورد بقیه میدیم. دوست من، علم در حال رشده، شرایطم در حال دگرگونی است. شرایط امروز جامعه من با 3 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش فرق میکنه. آمارهای طلاق و و و ما بررسی کردیم آمارهای طلاق رو. دیدیم آمار طلاق در کسانی که به شکل ناهمسان همسری ازدواج کردن به شدت بالاست و آمار طلاق در میان کسانی که همسان همسری بوده شیوه ازدواجشون خیلی پایینه. من قبول ندارم هرچی تو جزوم خوندم بیام به شما بگم. بعد ببینیم آیا در جامعه ما این کار کرد و کاربرد داره؟ آیا آمارهای طلاق با این حرفی که میزنیم همسوست؟ ما توصیه میکنیم به ازدواج از شکل همسان همسری. دنبال یکی نباش که خیلی روحیات خلق و خوش تناسباش با تو متفاوت باشه. در موارد نادری ما توصیه میکنیم به ازدواج ناهمسان همسری. مثلا آیا ما میتونیم توصیه کنیم دوتا سلطه‌گر با هم ازدواج کنن؟ نه. دوتا سلطه‌گر در کنار هم مثل دو سلطانن در یک شهر، هر دو میخوان دستور بدن. خب کی حالا دستور فرمانبری کنه؟ کی دستور رو اجرا کنه؟ آیا میشه دو سلطه پذیر با هم ازدواج کنن؟ نه. مثل دوتا نوکرن توی ده بیارباب، هر دو میگن یکی دستور بده تو رو خدا. خب ما در موارد نادری ازدواج ناهمسان همسری رو توصیه میکنیم، مثل این که میگیم حتما توصیه ما اینه، یک سلطه‌گر در صورتی زندگی خوبی داره که با یه سلطه پذیر ازدواج کن. این مدام دستور میده، اونم میگه بله قربان. هر دو هم کلی شارژه. آخ جون دستور میده، آخ جون دستور بده. ولی در غالب موارد ما ازدواج از چه شکلی رو توصیه میکنیم؟ همسان همسری. داشتیم میگفتیم که معیارهای انتخاب همسر چه چیزهایی هستند. گفتیم یک، ایمان و اخلاق. دو، کفویت که در 8 زمینه بررسیش کردیم. سومین معیار برای ازدواج رسیدن به بلوغ. دوستان بلوغ یعنی رشد کافی. به رشد کافی اگر رسیده باشیم میشود ازدواج کرد. بلوغ رو در 9 زمینه میخواییم مورد بررسی قرار بدی. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ خسته این؟ افسرده این؟ بی حالین؟ بیکارین؟ بیارین؟ بیمارین؟ بیخیالین؟ کی برنده است؟ قوی، گل، باحال، شجاع، قهرمان. کی خوشتیپه؟ مرسی. دو سه نفر گفتن من، خدا هدایتشون کنه. بلوغ رو در 9 زمینه بررسی کنیم. 1، بلوغ جنسی. 2، عقلی. 3، نکاح. 4، عاطفی. بلوغ عقلی. آها، پس نوشتین. چرا میگین از اول بگین؟ مخصوصا دومی رو گفتم میگم عقل. نه، جنسی بود. عجب ناقلاهایی. بلوغ جنسی، عقلی، نکاح، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، عافیت. ننویسین الان بلوغ عافیت ها. فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و اشد. الف ش دال که بالای ش ضمه داره، اشد. حالا بعدم میگم چیه اشد. الف شین دال بالاش هم او داره، اشد. مثلا میگن فلان چیز شد، حالا اینم اشد. میگن میشه اول اشد رو بگیم بعد بقیه شو؟ دقیقا اشد باید آخری باشه. چرا؟ دوستمون میگه اشد نشد. خیلی خوب. بلوغ جنسی. بلوغ جنسی پایان دوران کودکی و آغاز دوران جوانی است. کسی که به این بلوغ میرسه واقعا نه بچه است نه بزرگه، یه چیزه بینابینه، توی مرزه. بلوغ جنسی یه تولد مجدده که ما وقتی به این بلوغ میرسیم هم در جسم ما تغییراتی پدید میاد که فکر نمیکنم نیاز باشه اینجا گفته باشم، چون بگم، چون 99% شماها به بلوغ جنسی رسیدین میدونین تغییرات جسمیش چیه. یه درصدی هم که نرسیدین، بچه‌هایی که تو جمع من، خب لازم نیست بگیم دیگه. بلوغ جنسی یک با تغییراتی در جسم ما پدید میاد، مثلا زیر بغل مو در میاره، با تغییراتی در جسم ما و تغییراتی در روح و روان ما و تغییراتی در رفتارهای ما. ما وقتی به بلوغ جنسی میرسیم میگه اصلا یه آدم دیگه شدیم. بلوغ جنسی توی خانم ها معمولا بین 9 تا 14 سالگی اتفاق میفته و در آقایون بین 11 تا 15 سالگی. این که میگیم یکی از معیارهای ما برای ازدواج بلوغ جنسی است، منظور ما این نیست که مثلا اگه یه دختر 10 ساله یا یه پسر 15 ساله به بلوغ جنسی رسیده بره ازدواج کنه. منظور ما اینه که برای ازدواج حتما باید از بلوغ جنسی عبور کرده باشیم. میدونین چرا؟ چون بعضیا هستن بلوغ دیررس دارن، دختر 18 سالش شده هنوز بالغ نشده، این نیاز به درمان داره. نمیتونه بگه من چون 18 سالمه میخوام ازدواج کنم. باید ببینی از بلوغ جنسی عبور کردی یا نه. ولی اشتباه نکنین، رسیدن به بلوغ جنسی به منزله این نیست که برین ازدواج بکنین. دومین بلوغ، بلوغ عقلی، ذهنی یا فکری. هر سه تا اسم رو براش به کار بردن، عقلی، ذهنی، فکری. دو تا داوطلب میخوام، هر دو آقا باشند. برای چی میخوام؟ میخوام اینجا بالانس بزنن. آقا میگه نه. دو تا برای چی میخوام؟ آخه دستت اینجوری بالاه. دو تا داوطلب آقا میخوام. میخوام فیلم بازی کنن، یه نفر شلوغ کنه، اون یکی سعی کنه آرومش کنه. مثلا یکیشون میخوام نقش مدیر یک شرکت رو بازی کنه، 2,000,000 تومان پول گرفته که تعهدی رو انجام بده. نفر دوم اونی باشه که 2,000,000 رو داده، 3 ماه گذشته و این به تعهدش عمل نکرده. نفر اولیه با داد و بیداد از در میاد تو 2,000,000م و دیگه باید له کنه. نفر دومی هم باید همه تلاششو بکنه که اینو آرام مهار و کنترل بکنه. حالا دوتا آقا داوطلب میخوام، شما کدومش میخوای باشی؟ نه، یکی رو انتخاب کن. مدیری که میخواد آروم کنه بیا رو سن، عصبانیه، شما عصبانیه، بیاین روی سن. یه دونه میکروفون بیسیم پایینه فکر میکنم، بیسیمی که پایینه رو به من بده.
سلام، خسته نباشید،
موفق باشید. شما بیا رو، نه رو در روی هم بیستین، رو به روی هم اینجوری. خب شما این و شما. ببینین توضیح نمیدین ها، مثلا من میرم در محل کار ایشون، بعد به منشی الان رو در رو بشین دیگه، شما معترضه ای؟ برو تو اتاق مدیر ببینم چه کار میکنه.
آقا من 2,000,000 میخوام، 2,000,000 سه ماست گرفتی ندادی، چرا نمیدی؟ مال من هم خوری مگه؟ چرا پول من نمیدی؟
سلام، حال شما خوبه؟
نه آقا، به تکلیف پول منو معلوم کن.
حق با شماست. من بهتون
نه ده، خب حق با شماست، پول منو چه کار کردی؟
درسته، من 3 ماه پول شما رو.
ده خب درسته، یعنی چه؟ 3 ماه داری منو میدونی؟
ببینید اگر بخواید اینطوری
نه جواب بده اول.
خب اجازه بدید من جواب بدم. چشم، جواب شما رو میدم. حق با شماست. 3 میلیون شما چند وقت؟ 3 ماه، 2 میلیون شما 3 ماه.
خب چه کارش کردی؟
اجازه بدید واسهتون توضیح بدم دیگه.
خب چی توضیح بدی؟ اگه می‌خواستی توضیح بدی همون اول توضیح میدادی.
شما اجازه میدید من توضیح بدم؟ اجازه میدید؟
حالا بگو اینو چی میخوای بگی؟
اجازه بدید. خواهش کنم بفهم بشینید. 30 ثانیه من واسهتون توضیح.
نه وایساده بهتره.
هر جور راحت تری. پروژه شما تعریف شده. دست کارشناساست. امکان سنجیش انجام شده.
شما مگه اولش تضمین ندادین؟
من تضمین دادم. خدمتتون عرض میکنم. امکان سنجیش انجام شده. مشکلی با وزارت صنایع پیدا کردیم ما.
قرار مشکل بود شماست. مشکل من که نیست.
حق با شماست. حق با شماست. یه سری داکیومنت ها قرار بود به ما بدن، ندادن. شما درست میفهمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اجازه بدید.
ببین. وای نسا بربر نگاش کن. تکه پاره. برو. میشه فرار کرد. برو
آقا تکلیف به پول معین کنیم.
آقا محترم
حق با شما جواب نمیشه. نه
این هفته در شأن شما نیست.
در شأن شما که پول مردمو بگیری بالا بکشی. نه اول جواب منو بده.
من اگه می‌خواستم پول شما رو بالا بکشم در شرکتو بسته بودم دست کسی بهم نمی‌رسید. اگر من اینجا هستم
حالا معلومه شما سال پول من چی میشه؟
معلومه که من به شما تعهد دارم. ببینید
تعهد چی؟
ببین اگه من در نرفتم یعنی تعهد دارم. الان خدمتتون عرض می‌کنم.
دلیل در نرفتن تعهد نیست.
حق کاملا با شماست. من حتی حاضرم خسارت این دیر کرده شما رو بهتون پرداخت بکنم.
اصل پول بده خسارتش نمیخواد.
ببینید پروژه به در این مراحل انجامه.
نه خب آخه کی انجام میشه؟ به من بگو آخه این چه وضعی کاره؟ چه جورشه؟ همش ببخشید معذرت میخوام هی دیر کرد. جواب درست چیه میگی؟
حق با شماست. من صحبتتون رو قبول دارم.
اگر همش اگر شما پس کی پول میشه؟
شما اجازه بدید من توضیح هم بدم. ماشاءالله
توضیح نیازی این بار که ببینن.
ماشاءالله هزار ماشاءالله رفتین روی منبر اصلا حاضر نمیسین کوتا بیام.
نه رو منبر من نرفتم. شما رفتی پول بالا کشید. آخه معلوم نیست چی کار میکنی. در جواب درستی میدین. اصلا ایده درستی داره نه.
منم میتونستم مثل خیلی از شرکت ها ماسمالیش بکنم. الکی چیزی به شما بدم که تا بیای. تضمینی که داری که نمیتونی داری. توجه بشی که چه اتفاقی افتاده. من جمع کرده باشم رفته باشم دستم اینجا بند نباشه.
همچین چیزی هم نیست. نمیتونی دری نمیتونی کاری کنی.
چرا این کارو میتونم بکنم ولی اگه وایسادم میخوام به بهترین کیفیت کار خدمت شما
بهترین کیفیت کی میخوای تحویل بدی دیگه کی؟
ببینید من حق دارم. میگم به شما به شما
حق چه نداری.
حق با شما. به شما حق میدم که یک مقداری تأخیر کردم ولی میخوام کاری بهتون بدم
که
100% تضمینی باشه.
من توضیح نمیخوام. من جواب منو به تکی میخواید جواب منو
دقت بکنید. من گزارش
هر دو تا دوستمون رو تشویق کنیم. ممنون. متشکرم. بسیار عالی. یه کالا بردار. باید 2 میلیون به اندازه 200 میلیون بارش کردیم بنده خدا رو. دوستان یادتون باشه این چهره ای که رستن اومد کسی بهش پول قرض نده. خیلی شوخی میکنم ها. چون فیلمه. ما خواستیم دوستان یعنی شخصیت واقعیشون ما نمیدونیم این دو نفر چیه. از هر دو خواهش کردیم بازی بکنن. دوستان بلوغ عقلی ذهنی یا فکری. کسی که به این بلوغ رسیده باشه هر حرفی رو هر جایی نمیزنه. هر کاری رو هر جایی نمیکنه. با رفتارهاش و حرفش ایجاد تنش نمیکنه. علی علیه السلام فرمودن عاقل اول فکر میکند سپس حرف میزند. جاهل اول سخن میگوید سپس فکر میکنه. یه چیزی میگه بعد میگه چی گفتیم. اوه اوه اوه. کسی که به بلوغ عقلی رسیده باشد با رفتار و حرفش ایجاد تنش نمی کند. نصیحت پذیر هست و کسی که به این بلوغ نرسیده باشه نصیحت پذیر هر چی می خواه نصیحتش کنی برو بابا چی می خواه نصیحت کنی یکی به خودت نصیحت کنه. کسی که به بلوغ عقلی نرسیده نصیحت نمی پذیرد. توانایی درک شرایط رو ندارد. ببینین دوستان فیلم بازی کردند ها. اون دوستمون داشت توضیح میداد داکیومنت نیامد و وزارت صنایع و این دوستمون اصلا حاضر نبود ببینه شرایط چیه. داکیومنتت میکنم. کسی که به بلوغ عقلی نرسیده باشد شرایط رو درک نمیکند. هر چه براش توضیح میدی بازم میخواد حرف خودش رو بزنه. انگار اصلا نمیتونه متوجه بشه اوضاع از چه قراریه. کسی که به بلوغ عقلی رسیده باشد توانایی حل مسئله رو داره و کسی که نرسیده باشد از پس حل مسائل بر نمیاد. میبینین دوروبر این آدم ده ها مسئله حل نشده است. وقتی باش حرف میزنی تعریف میکنه هزار تا کار نیمه کاره و رها کرده و حل نشده و به هر چیزی نوکی زده. فقط کسی که به بلوغ عقلی رسیده باشد در ارتباط با خودش و خانوادش مسئولیت پذیره. میبینین پسر دانشجوه، دختر دانشجوه، دل به درس نمیده، داره مشروط میشه، اخراج میشه، بیخیال. این به بلوغ عقلی نرسیده. چون در ارتباط با خودش مسئولیتی نپذیرفته. کسی که به بلوغ عقلی نرسیده نسبت به خودش، جسمش، روح و روانش، اتاقش، لباسش و و و اهمیت قائل نیست. مهم نیست براش هر آشغالی رو میخوره. مریض میشی فلان ویلکم مریض میمیرین. حتی به جسمش هم اهمیت نمیده. برو ورزش کن که چی بشه حالا مثلا؟ خب جسمت سالم میشه. برو جسم سالم، تو که جسم سالمه چی شد مثلا؟ و نه به خودش اهمیت میده، نه به دیگران که خانواده او باشن. سیگار میکشه، اصلا سلامتی جسمش واسش مهم نیست، به بلوغ عقلی نرسیده. چرا میکشی؟ حال میده، تو هم بکش. دوستان امشب مهمون داریم، همه اهل خانه دارن کار میکنن، همه. پسر 20 ساله دانشجو ولو جلوی تلویزیون، اون داره نظافت میکنه، اون سالاد درست میکنه، اون خورش میپزه، اون رفته میخرید میوه، ولو جلوی تلویزیون لطف میکنه، داره پیامک بازی میکنه، یه چشم به جمونگ، یه چشم به صفحه موبایل. برو پایین، پایین تر، بازم برو یکم دیگه، سرکاری نیست، حالا میرسی، برو برو، بسه دیگه، حالا برو بالا، ورزش اسمسی. یعنی شستت همینجای که برو پایین داشت ورزش میکرد. این قطعا به بلوغ عقلی نرسیده. یه نکته ای رو عرض کنم، خوب به حرفایی که میزنم گوش کنید، نکنه نصف حرف منو بشنوی نصفشو نشنوی. من نگفتم کسی که همچین پیامی میزنه به بلوغ عقلی نرسیده، اشتباه نکنید. شرایطی رو شوخی، خب ممکنه من دلم بخواد با پیامک با یکی شوخی کنم، تا اینجای کار اشکال نداره. شرایط، گفتم مهمان داریم، همه درگیر کارن، این نشسته پیامک میزنه، برو پایین. با این شرایط قطعا به بلوغ عقلی نرسید. همین خونی که پسر 20 سالش ولو داره پیامک میزنه، داداش دوم راهنماییش مشقاشو نوشته، تکالیفشو انجام داده، میاد میگه مامان امشب مهمون داری، من چه کمکی بکنم؟ مامان سالاد میخوای من درست کنم؟ مامان میخوای دستمال بدی من گردگیری کنم؟ برادر 20 ساله به بلوغ عقلی نرسیده، این یکی دوم راهنمایی به بلوغ عقلی رسیده، چون این در ارتباط با خانواده خودش رو مسئول میدونه، اون نمیدونه. مادر خانه رفته مسافرت، دختر 18 ساله چنان خونه رو مدیریت میکنه، همه چیز سر جاشه، غذا گرم آماده، خونه تمیز، چنان دختر 18 ساله مدیریت میکنه که هیچ کس متوجه نیست مادر نیست. این دختر قطعا به بلوغ عقلی رسیده. دختر 28 ساله مادره نیست، تا 11 که خوابه، به من چه اینا چی میخورن؟ کوف بخورن؟ 11 که بلند میشه با چش پف کرده جلو آینه است 25 ساعت، بعدم مجله باز میکنه هی ورق میزنه عکس خواننده رو ببرم بزنم تو اتاق. من نگفتم هر کسی عکس خواننده به دیوار زد به بلوغ عقلی نرسیده. شرایط، مادر مسافره، تو هم باید خونه رو بچرخونی، زور شد، نه بذار عکس چاوشی رو ببرم. محسن نهار ندارن، محسن قتلن نه اومدم بگم قطعا به بلوغ، بعد دوتاش قاطی شد، قطعا به بلوغ عقلی نرسیده. خیلی ساده است. دوستان من، یکی از ویژگی‌های دوستانی که به بلوغ عقلی رسیدن اینه که هم مسئولیت پذیرن، هم پاسخگوی نتیجه. کسی که نه مسئولیت میپذیرد نه حاضر جوابگو باشد، این به بلوغ عقلی نرسیده. ببین با حقیقت کنار میاد، ببین روحیه حق پذیری دارد یا فقط دنبال اثبات خودشه. اگر روحیه حق پذیری داشت به بلوغ عقلی رسیده. بلوغ نکاح، سوال داری؟ میکروفونو به این دوستمون بده. ممنون عزیزم. بگین من ساعت رو یه نگاهی بکنم. وقت داریم.
سلام، ببخشید. چه شرایطی باعث میشه که دو نفر توی خانواده یکی به بلوغ عقل رسیده یه نفر نرسید.
بیستین به من گفته بودن بیستین که فیلم بگیرن، یادم رفت. خب از اول
یه نفر به بلوغ عقل رسیده توی خانواده، یه نفر نرسیده. یعنی ممکنه که این فردی که نرسیده بلوغ جنسیش یا بلوغ جسمیش
بلوغ عقلی اکتسابیه. ما می آموزیم که به بلوغ عقلی برسیم. یه نفر مدام در پی آموختنه. شما فرض کنید تو خونه خودتون خواهر یا برادر داشته باشین، عین همین نه، ممکنه شما مدام در حال مطالعه ای، مدام دنبال اینی کلاس کجاست برم یاد بگیرم، سیدی گوش کنم، اون یکی میگه با دلت خوش دیوونه کلاس میخواد چیکار، بشین جومون نگاه کن صفا. ما خودمون تصمیم میگیریم که به بلوغ عقلی برسیم یا نرسیم، چون اکتسابیست.
خب بلوغ عقلی رو چی میشه تعریف کرد؟ میبینی که یه دختر خودش رو شبیه مادرش میکنه تو مسئولیت پذیری یا تو خانه داری.
حالا اومدیم دختر... مادر مسئولیت پذیر نبود، دختر خودش رو شکل مادری کرد که غیر مسئوله.
یه بحث تو روانشناسی هست الگو سازی همین. بله. بعد یه دختر دیگه حواسش به درس و کلاس و این طرف
ما اینجا هیچ زن... کاری با الگو سازی ها نداریم.
پس چه جوری میشه؟
چون اگه الگو الگوی منفی بود و تو الگو سازی کردی به بلوغ عقلی رسیدی. خب. الگوها رو بذارین کنار.
نه یه جورایی حالا رسمی که میگن فرد خیلی خانوم شده، اینجوری بگم مثلا بیشتر شبیه به مادرش، حالا یه مادر مثبت ولی یه نفر دیگه. بعد اینا کدومشون بلوغ عقل رسیدن؟
دو تا جمله میگم خیلی واضح تعیین میشه که به بلوغ عقلی رسیده یا نه. آیا در ارتباط با خودش مسئوله؟ تو اتاقش میری جنگل مولا مسئول نیست. غذا هفته پیش نیمرو خورده، الان میبینی ماهیتابه زیر تخت.
خب اینا خیلی
میگی کی رفتی همون
هست قلاب شده اینا ه...
ببینیم یه کارگردان میخواد یه فیلم یک ساعت و نیمه بسازه که نشون بده یه نوزاد به دنیا آمد 70 ساله شد مرد. آیا میشه در یک ساعت و نیمه نشون داد؟ نه، مگر قلاب کنیم. چجوری قلاب میکنیم؟ بیمارستان نشون میدادیم نوزاده میگه اوه، بعد مینویسه 15 ساله بعد، این میشه قلوب، میشه درشت نمایی بران که بتونیم توصیف کنیم. من الان برای توصیف دارم قلوب میکنم که جا بیفته. ببین به موقع همون میره ورزش میکنه، درس میخونه، به جسمش اهمیت میده، میوه میخوره. نه من میوه نمیخورم که خودم به بلوغ عقلی نرسیدم، چون میوه برای سلامتی لازمه.
یک عقلی ازدواج منظورم ها،
بلوغ عقلی ازدواج از بلوغ عقلی جدا نیست. اگر در کتابی جزوه ای خوندید اینا دوتاست، اشتباهه. کسی که به بلوغ عقلی رسیده دوتا ویژگی بارز دارد. یک، در ارتباط با خودش مسئوله. دو، در ارتباط با خانوادهش مسئوله. احیانا یه بلوغ دیگری رو با بلوغ عقلی اشتباه گرفتین. ما یه بلوغی داریم به اسم بلوغ انتخاب، توی کتابای روانشناسی هست که بلوغ انتخاب و من اسمشو نیاوردم. بلوغ انتخاب زمانیه که طرف انقدر به پختگی، فهم و عقلانیت رسیده باشد که بتونه مورد ازدواجشو عالی انتخاب کنه. پایان این دوره شماها به بلوغ انتخاب میرسید، چون الگوهای انتخاب رو یاد میگیرید. احیانا این دوتا رو با هم اشتباه گرفتید.
ممنون. شاید
کدوم دوتا سوال؟ میکروفون رو به این خانم بدین، بیستین و با میکروفون صحبت کن.
گفتین که یکی در ارتباط با خودش مسئول هست یا نه، دومی رو نگفت.
در ارتباط با خانوادش. دوستان بلوغ نکاح چیز خاصی نیست. کسی که به بلوغ جنسی و به بلوغ عقلی رسیده باشد، یعنی این دوتا رو با هم داشته باشه، ما بهش میگیم بلوغ نکاح. توی قرآن سوره نساء آیه 6 خدا اشاره کرده به بلوغ نکاح، دقیقا گفته بلغ النکاح. خدا فرموده یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به سن ازدواج برسند، که خداوند گفته بلغ النکاح، و اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشون رو به خودشون بدین. دیگه نمیخواد پولشون مالشون دست شما باشه. بلوغ نکاح یعنی کسی که این دوتا بلوغ رو داره. ببخشین آقای فرهنگ، پس چرا گفتی اینو؟ خب شما که بلوغ جنسی رو گفتی، عقلی هم گفتی، این دیگه چه نیازی داشت؟ ممکنه یه روزی یه کتابی بخونید ببینید نوشته بلوغ نکاح. ممکنه قرآن داری میخونی به بلوغ نکاح، بعد میگه اه فرهنگ همه بلوغا رو گفت، چرا نکاحو نگفت؟ نکاح چیز خاصی نیست، تلفیق این دوتا بلوغه. بلوغ عاطفی، داوطلب میخوام یه آقا بیاد روی سن، هیچ کاری هم نمیخوام بکنه، میخوام همینجوری بیاد وایس. شما بیاین روی سن، آقایی که اونجا این بیاین روی سن. میخوایم بلوغ عاطفی رو روش صحبت بکنیم. فردا شب میرسیم به موضوع. خب اینجا بایستیم. سلام عزیزم. خانم ما هیچ کاری نمی کنیم. هیچ کاری. آقایون یه جورایی بهشون ابراز محبت و علاقه و دوستی و اینا بکنین، ما میخواییم ببینیم. شما فقط وایس، هیچ کاری نکن. واکنش آقایون، میخوامت، I love you، جیگر، چی؟ شفتالو، باقلوا. و ابراز محبت مردان اصفهانی اینه که همه این میوه ها رو آلوچه، شفتالو، واقعا چی میکشن این زنای اصفهانی دست شما؟ خب لطف کنیم. بله لطف نمیدم، نمیگم چی گفتی. خب ببخشین، طوری میشد میومدین رو سن بغلش میکردین؟ ببخشین اگه منشون بغل کنم مثلا اتفاقی میفته؟ طوری میشد میومدین میبوسیدین؟ شما وقتی به رفقاتون میرسین همون نمیبوسین، مثلا وای میسین از دور به رفیقتون میگین شفتالو؟ میگن آنفولانزا خوب کی اومده. متشکر. دوستان بلوغ عاطفی که الان در آقایون دیده نشد. نکته جالبی که وجود داره، خانوما بعضیاشون صدای آپاچیا رو دارن. اینو گفتم که آقایون هم به هر حال یه دستی بزنن. حالا خیلی سمت خانوما صدای سوت میاد، اینا هم کراماته. بلوغ عاطفی، کسی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد قابلیت برقراری رابطه عاطفی با اطرافیان رو دارد. کسی که به این بلوغ رسیده باشه میتونه احساساتش رو کنترل، ابراز و مدیریت کنه. این ستا با هم فرق میکنه. این که من احساسم رو ابراز کنم، به جا او رو کنترل بکنم و مدیریتش بکنم. کجا باید بخندم؟ کجا باید گریه کنم؟ کجا باید داد بزنم؟ کجا باید عشق بریزم؟ میتونه احساساتش رو مدیریت بکنه. میتونه در شرایط حاد، بحرانی و عصبانیت به هم نریزه. ماشین خورده به ماشین جلویی، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، دوتا سپر خورد به هم، بر میگرده میگه گاری چی؟ این به بلوغ عاطفی نرسیده، نمیتونه احساساتش رو مدیریت کنه. خب برگرد یه نگاه کن، اونم یه دست تکون میده میگه عذر میخوام، تو هم بگو باشه، اب نداره. کسی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد میتونه در اکثر موارد خطای اطرافیان رو ندیده بگیرد. نه اینکه بخواد با هر خطایی بلافاصله برخورد تند و خصمانه بکنه. کسی که به این بلوغ رسیده باشه تو برخورداش انعطاف پذیره. کسی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد تحمل شنیدن انتقاد رو داره. تذکرات و حرفهای منطقی دیگران رو با جان و دل میپذیرد. تو شکستان، ناکامی ها خودش رو نمیبازه. دست و پاشو گم نمی کنه. حس فداکاری در او به وضوح دیده میشود. کسی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد در بروز احساساتش خیلی آدم بازیه.
لذت میبری از این که او مدام به تو بیان و ابراز احساس میکنه. کسی که به بلوغ عاطفی نرسیده باشه مثل سنگ میمونه، دچار انجماد عاطفیه. باید عشق رو ازش گدایی کنید. خانمه به شوهرش میگه دوستم داری؟ نه خب من که خیلی دوستت دارم. تو هم بگو، بگو دوستم داری، بگو. میگه خب آره. نه بگو دوستم داری. گفتم که آره. نه ببین عزیزم، این کلمه واقعا برای ما خانوما خیلی، بگو دوستم داری؟ خب گفتم دیگه، چی گیر میدی؟ کسی که به بلوغ عاطفی نرسیده باشه عشق رو بعد از او گدائی کرد، علاقه‌شو با یه وزاریاتی نشون میده. ازدواج نکنین با کسی که به بلوغ عاطفی نرسیده. حالا توی خواستگاری راه‌های شناخت رو نشونتون میدم که از کجا بفهمیم، گرچه الان به وضوح تونستیم بشناسیم. کسی که به بلوغ عاطفی نرسیده خیلی سخت میشه باهاش کنار اومد. وقتی میگم احساسات رو میشه کنترل و مدیریت کرد، به جا بخندیم، به جا. شما میبینید مثلا ما یه جوکی میگیم، خب همه میخندن، تموم میشه. یه نفر وسط جمعیت همه برمیگردن و این به بلوغ عاطفی نرسیده. این نمیتونه خندش رو کنترل کنه. من یکی از شهرهایی که کلاس داشتم، کلاس ما توی یه سینما برگزار میشد و دقیقا کلاس ما که تمام میشد سانس سینما شروع میشد، یکی از فیلمای مربوط به جبهه و جنگم بود. من گفتم که اجازه میدین که بشینیم ما هم فیلمو ببینیم. اون دوستی که مسئول سینما بود گفت بله، دوستانی که توی کلاس بودن مهمان ما، میتونین بشینیم. انقدر فضای این فیلم واقعی بود با اون چیزی که من 5 سال توی جنگ دیده بودم، انقدر این فیلم عین جنگ بود، من یاد دوستام افتادم، دوستایی که کنار دستم تکه تکه شدن. دیدم دلم میخواد گریه کنم، همچین اساسی هم گریه کنم و کردم. الان نیازی گریه کنم؟ منم زار زار گریه میکردم، این بغلسی های نگاه میکردم و من الان دلم میخواد گریه کنم. اگه به بلوغ احساسی رسیدم، اگه الان میخوام گریه کنم باید گریه کنم. زشت، خرس گنده، خرس گنده چیه؟ خب من گریم میاد الان. حالا نگفتم اگه یه جایی مثلا توی جمعی هستی، ای خب بلوغ عاطفی، این که دیگه این دیوانگیه، نه بلوغ عاطفی. ولی اگه قراره الان گریه کنی و اینجا نمیشه گریه کرد، کسی که به بلوغ عاطفی رسیده جلوی گریهشو نمیگیره، میره یه پشمشت یه جایی پیدا میکنه، میشینه سیر گریه میکنه. میتونه کنترل و مدیریت کنه، نه اینکه کلا قطعش بکنه. کسی که به این بلوغ رسیده میتونه کنترل بکنه. من گفتم به این دوستمون ابراز محبت بکنه. خب چه هلو شفتالو زردالو، اگه به بلوغ عاطفی رسیده باشی خیلی ساده میتونی به بغلش کنی، ببوسیش، هیچ اتفاقی هم نمیفته. من فکر نمیکنم ما با برخورد با دوستامون، کسایی که باشون صمیمیم، این کارو نکنیم. بسیار، این بلوغ عاطفی میگم بالا بود، حال نداشتیم بیایم پایین. خب فردا مثلا زنت هم میگه منو ببوس، میگی بالا تختی. بالا بود، اگه میخواستی ببوسی میمدی میبوسیدی. بله، میکروفونو بهشون بده. این دوستی که بلنشین بیستین که شما رو ببینم و دوربینم بتونه فیلمتونو بگیر. دوستان من یه عذرخواهی بکنم، گاهی من فقط برای مزاح، برای شوخی لهجم و تلاش میکنم مثل شما بشه. خدای نکرده از این سالن نریم بیرون بگیم فرهنگ نمیدونم توهین کرده ما. اینا شوخیه ها، به هیچ وجه قصد جسارت ندارم جونم.
سلام مجدد دارم خدمت.
سلام عزیزم.
آی فرهنگ،
دیدی بهت گفتم عزیزم؟
بله.
وگرنه میگفتم خب سلام. بله، سوال داری بگو. بلوغ عاطفی،
یه سوالی از شما داشتم
جونم. بگو. چه ذوق کرد؟
چرا از دید شما کنترل نکردن گریه و بروز گریه تو سینما یا توی جمعی، این به اصطلاح همون بروز احساسات یه ویژگی مثبته، ولی بروز دادن خنده و شادی توی جمع ممکنه حالا اون فردی که میخنده یه جوک
چرا بروز گریه در جمع یعنی بلوغ عاطفی، بلوز خنده در جمع یعنی نه بلوغ عاطفی؟ خب بلوغ باید دوتاش بلوغ باشه. من مثالی که زدم دقت کن، گفتم اگر من به بلوغ عاطفی رسیده باشم بخوام گریه بکنم یا گریه میکنم یا اگه نشه میرم پشت و پناهی. بعد بلافاصله اینجوری کردم، گفتم اشتباه نکنین، من به بلوغ عاطفی گریه، دیدی بعضیا میخواد گریه کنه، من میگم آقا من نمیفهمم، تو الان داری گریه میکنی میخندی، چی گریه است الان؟ منظور من شدت و حدتشه. اگه خیلی پررنگ بود که همه این سالون